سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. میزبان شما امید مرزبان تا ساعت 10 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین ها میشنوید. افغانستان از مذاکرات صلح میان اسلام آباد و طالبان پاکستانی نگران است، زیرا به گفته مقامات افغان ممکن است امنیت افغانستان را این مذاکرات تهدید کند. گزارش ها مطالب دیگر هم در همین برنامه داریم. از تیم فوتبال افغانستان هم خواهید شنید که برای بازی فاینال مسابقات جنوب آسیا در برابر هند آماده می شود. گزارش ها مطالب دیگر هم داریم. مجله فرهنگی رادیو آزادی هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. اما در آغاز سرویس خبری این ساعت با احمد هنایش.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید مذاکرات صلح حکومت پاکستان با طالبان آن کشور شاید حملات شورشیان در افغانستان را افزایش دهد. در نتیجه انفجار بم در ولایت هلمند صبح امروز 5 غیر نظامی زخم برداشتند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که پلان مذاکرات حکومت پاکستان با طالبان آن کشور در یک کنفرانس بر روز دوشنبه تایید شد. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید مذاکرات صلح حکومت پاکستان با طالبان آن کشور شاید حملات شورشیان در افغانستان را افزایش دهد. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت برای صلح افغانستان به همکاری صادقانه در منطقه نیاز است.
ما طرفداری هستیم که مصالحه و مذاکره شود بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی، مگر به این عقیده هستیم که صلح در افغانستان و پاکستان او وقت تامین می شود که در منطقه صلح شود و همکاری همه جانبه و صادقانه صورت می گیرد.
بر اساس گزارش ها رهبران پاکستان در اجلاس دیروزشان از پلان گفتگوهای مستقیم با شورشیان افراطی در آن کشور حمایت کرده اند. طالبان پاکستانی هم از این اقدام استقبال کردند. شاهدالله شاهد سخنگوی طالبان پاکستانی گفته که در روزهای بعد جزئیات پلان مذاکرات خود را ارائه خواهند کرد. در نتیجه انفجار بم در ولایت هلمند صبح امروز 5 غیر نظامی زخم برداشتند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت این انفجار در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت رخ داده است. با گفته منبع این بمب داخل یک موتورسایکل جاسازی شده بود و هدف آن نیروهای امنیتی افغان بود، اما قبل از رسیدن وسایط آنان انفجار رخ داد و مسئولیت این انفجار را تا حال کسی به عهده نگرفته است. تیم فوتبال مقابل افغانستان در مسابقه نهایی فردا مشخص شد. اکنون افغانستان با تیم هند وارد مسابقه خواهد شد. در مسابقه دیروز دوشنبه تیم هندوستان توانست مالدیف را 1-0 شکست دهد و به مسابقه نهایی راه یابد. تیم نیپال را شکست داده و نخستین افغانستان به روز یک شنبه فاینالیست اعلان شد. مسئولین تیم ملی فوتبال افغانستان میگویند برای مسابقه فردا آمادگی خاص گرفتند. در صورت پیروزی در سلسله مسابقات سیف گیمز، رقابت‌های فوتبال جنوب آسیا راه‌ها برای شرکت افغانستان در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا هم باز خواهد شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اینم اخبار بین المللی. پلان مذاکرات حکومت پاکستان با طالبان آن کشور در یک کنفرانس بر روز دوشنبه تایید شد. در این نشست که بر روز دوشنبه در اسلام آباد برگزار شد که در وضاحت با پالیسی استقلال آن کشور و بر اساس استراتژی امنیت ملی پاکستان روی صلح و مصالحه در آن کشور تمرکز و غور شود. در این کنفرانس حملات تیاره های بی پیلوت امریکایی یک زیان برای تلاش های صلح دانسته شد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان و جنرال اشفاق کیانی لوی دریسیزی آن کشور و سیاستمداران احزاب بزرگ که شمارشان از 10 حزب می گذشت در همین مورد معلومات دادند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید پیشنهادی که به اساس آن رژیم سوریه اسلحه کیمیایی خود را در اختیار جامعه جهانی قرار دهد یک انکشاف مثبت بالقوه است. اما اوباما افزود نگران است که ممکن رژیم سوریه از این پیشنهاد به حیث تاکتیک برای کاهش فشارهای جامعه جهانی استفاده کند. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت امیدوارم ممکن است به یک راه حل برسیم، اما این باید دنبال شود و ما نمی‌خواهیم از این پیشنهاد به حیث تاکتیکی برای کاهش فشارهایی که حالا وارد کرده ایم استفاده شود. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با یک تلویزیون آمریکایی گفت که درباره این پیشنهاد که پشتیبانی مسکو برخوردار است، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه اجلاس جی 20 سخن گفته است. باراک اوباما در حال این سخن را میگوید که قانونگذاران آمریکایی پیشنهاد قصر سفید برای حمله نظامی بالای سوریه را بررسی میکنند. تا حال معلوم نیست که کنگره آمریکا به حکومت اجازه مداخله نظامی در سوریه را میدهد یا خیر. مشاور امنیت ملی آمریکا تعهد کرده که هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه یک جنگ دیگر نخواهد بود. سوزان رایس در سخنرانیش در واشنگتن گفت ایالات متحده باید با بسیار دقت، مسئولیت و هدفمندی عمل کند تا ضرورت حکومت سوریه با استفاده از اسلحه کیمیایی را از بین ببرد. با گفته او، واشنگتن می‌خواهد پس از حملات نظامی در حمایت از سازمان ملل متحد بالای پایان جنگ داخلی و هموار شدن راه‌های سیاسی فشار بیاورد. در حال حاضر طرح باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با منظور مداخله نظامی در سوریه در کنگره آن کشور است. انتظار می‌رود با اساس در این مورد و رأی نهایی نخست به روز چهارشنبه در مورد سوریه در کنگره آمریکا آغاز شود. یک عضو ائتلاف مخالف حکومت تاجیکستان برای شرکت در انتخابات ماه نوامبر نامزد شده است. بر اساس گزارش‌ها، عینی حال بابا نظروف از چند حزب سیاسی در انتخابات نمایندگی می‌کند. اتحادیه نیروهای اصلاح طلبان تاجیکستان این موضوع را بر روز دوشنبه همزمان با تجلیل از روز استقلال آن کشور اعلان کرد. احزاب مخالف تاجیکستان چند ماه پیش تعهد کرده بودند که یک نامزد را برای رقابت با رئیس جمهور او امام‌علی رحمان معرفی خواهند کرد. آقای رحمان از سال 1992 میلادی به حیث رئیس جمهور تاجیکستان در رأس قدرت قرار داشته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، جهان و منطقه از رادیو آزادی.
فهرست گزارش هایی که در این ساعت جا دارند: افغانستان از مذاکرات صلح میان اسلام آباد و طالبان پاکستانی نگران است، زیرا ممکن است امنیت افغانستان را این مذاکرات تهدید کند. یک هفته با آغاز روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده. که ها به حیث کاندید ثبت نام خواهند کرد؟ پاسخ این سوال را در همین برنامه جستجو خواهیم کرد. تیم فوتبال افغانستان برای بازی فاینال مسابقات جنوب آسیا در برابر هند آماده می شود. از یک عضو همین تیم در نیپال می شنویم.
فقط ما لازم شماری می کنیم که برای مخیر میدان عمود فوتبالی که با مالدیف داشتیم، عمود احساساتی که با مالدیف داشتیم، عمود غیرتی که با مالدیف داشتیم، خدا حالا ما را قوت بده که دو برابر به مقابل هند بازی فاینال داشته باشیم.
و در رویدادهای جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا میگوید پیشنهاد تسلیم دهی اسلحه کیمیایی سوریه به جامعه جهانی یک پیشرفت بالقوه است. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم و همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. افغانستان از مذاکرات صلح میان اسلام آباد و طالبان پاکستانی نگران است، زیرا به گفته شماری از مقامات ممکن است این مذاکرات امنیت افغانستان را تهدید کند. بر اساس گزارش ها دیروز در پاکستان در یک کنفرانس تصویب شد که با طالبان مذاکره شود و طالبان پاکستانی هم از این اقدام پشتیبانی کردند. جزئیات در این باره از جاوید نعیمی.
برای صلح افغانستان به همکاری صادقانه منطقه‌ای نیاز است. این موضوع را یک عضو شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آزادی گفت. مولوی شهزاده شاهد با ابراز این مطلب همچنان افزود مذاکرات صلح میان حکومت پاکستان و طالبان آن کشور تنها به نفع پاکستان است.
ما طرفداری هستیم که مصالحه و مذاکره شوه بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی، مگر به یه عقیده استیم که صلح در افغانستان و پاکستان او وقت تامین می شوه که در منطقه صلح شوه و همکاری همجانبه و صادقانه صورت می گیره.
بر اساس گزارش‌ها رهبران پاکستان به روز دوشنبه از پلان مذاکرات با مخالفین مسلح آن کشور حمایت کردند. در متن قطعنامه‌ای که دیروز صادر شد، رهبران احزاب، اداره‌های استخبارات و نیروهای امنیتی پاکستان به توافق رسیدند که گفتگوها باید با مردم آن کشور در مناطق قبایلی صورت گیرد. طالبان پاکستانی هم از این اقدام استقبال کردند. شاهدالله شاهد، سخنگوی طالبان پاکستانی، گفت که در روزهای بعد جزئیات پلان مذاکرات خود را ارائه خواهند کرد. اما در کابل شورای عالی صلح میگوید چنین اقدام احتمالاً باعث ناامنی ها در افغانستان شود. مولوی شهزاده شاهد، یکی از سخنگویان شورای عالی صلح افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که باید طالبان افغان هم مذاکره با حکومت را از طالبان پاکستانی بیاموزند.
ای برای طالبان افغانستان هم یک درس عبرت است که هم فکر میکنه که صلح در افغانستان با نفع افغانستان است، مردم افغانستان است و باعث ترقی و انکشاف افغانستان میشه. ولی احتمال دیگه ای است که حملات در افغانستان افزایش پیدا میکنه که یک امر قابل تشویش است.
حکومت پاکستان در گذشته هم دیدارهایی با منظور گفتگو با طالبان داشته، اما چنین اقدام ها به کدام نتیجه عملی نرسیده است. گفته می شود که چنین حرکت ها از جانب پاکستان خشم امریکا و سایر قدرت های غربی را که در افغانستان مشغول مبارزه با القاعده و طالبانند برخواهد انگیخت. با باور واشنگتن، معامله های صلح در گذشته شورشیان را جسورتر ساخت و آنها لانه ها و پناهگاه های امن در پاکستان ساختند تا نیروهای بین المللی را در افغانستان هدف قرار دهند. اما اسلام آباد همواره چنین اتهامات را رد کرده است. در بخش از اظهارات تازه اداره نواز شریف صدر اعظم پاکستان، این هم گفته شده که اگر به پیشنهاد مذاکرات شورشیان پاسخ مثبت ندادند، حکومت از سایر گزینه ها هم استفاده خواهد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5. یک هفته با آغاز روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است که ها به حیث کاندید ثبت نام خواهند کرد. اعضای اتحاد انتخاباتی افغانستان میگویند که همین اکنون روی معرفی یک کاندید واحد برای انتخابات آینده ریاست جمهوری با حکومت و یک تعداد از جناهای دیگر گفتگو دارند. سردار رحیمی، سخنگوی حزب وحدت اسلامی افغانستان که شامل اتحاد انتخابات میباشد، به روز دوشنبه یعنی دیروز در یک نشست خبری گفت که در این باره هر تصمیم با اتفاق همه اعضای این اتحاد گرفته خواهد شد. جمشید حبیب‌زاده همین موضوع را در گزارش این گونه بررسی کرده.
در حالی که 7 روز دیگر به ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری باقی مانده است، اعضای اتحاد انتخاباتی افغانستان میگویند که آنها هنوز هم با جناح‌های مختلف سیاسی و حکومت در حال گفتگو اند تا یک تیم بزرگ را تشکیل بدهند. سردار رحیمی، سخنگوی حزب وحدت ملی افغانستان که عضویت اتحاد انتخاباتی را نیز دارد، به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که هر تصمیم در این اتحاد با توافق اعضای این اتحاد گرفته می‌شود.
گفتگو در حال ادامه هستش، هم با در واقع احزاب سیاسی که بیرون از اتحاد انتخاباتی افغانستان و هم با حکومت افغانستان ارگ ریاست جمهوری، ولی نهایتاً آن چیزی که میتواند تضمین کننده یک توافق باشد سلامت افغانستان، امنیت و ثبات افغانستان است و تیمی که بتواند این مسئله خطیر رو به سرانجام برساند.
آقای رحیمی همچنان گفت که در آینده نزدیک این اتحاد کاندید خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده معرفی میکند. اتحاد انتخاباتی افغانستان حدود 10 روز قبل اعلام موجودیت کرد. در این اتحاد 15 حزب که بیشترشان مربوط به ائتلاف شمال میباشند شامل هستند. پیش از این اتحاد مجمع تفاهم ملی و اتحاد انتخاباتی نماینده های مشرقی شورای ملی نیز تشکیل شدند. در این حال اعضای اتحاد انتخاباتی افغانستان این گزارش ها را رد میکنند که گویا عطا محمد نور، ولی بلخ و محمد محقق، رئیس حزب وحدت ملی، به توافق رسیدند که معاونین زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در انتخابات سال آینده شوند. عبدالشکور واقف، سخنگوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان، در مورد چنین گفت.
برخی از رسانه هایی که خواستن شایعاتی را ایجاد بکنن، گویاییم که استاد عطا محمد نور به سمت معاون اول و جناب استاد محقق به عنوان معاون دوم آقای زلمه رسول اتفاق صورت گرفته که باید در انتخابات در تکیتیشان بروند، کاملا تکذیب میکنیم.
با آنکه ائتلاف‌های زیاد برای رقابت در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری افغانستان در کشور شکل گرفتند، اما تا حالا هیچ گروه کاندید خود را به طور مشخص معرفی نکرده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 ماه حمل سال 1393 برگزار شوند.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، در ساعت 9:30 برنامه مجله فرهنگی را با شما خواهیم داشت. رادیو آزادی را همراهی کنید و فراموش نکنید که برنامه 7 شهر عشق هم به دنبال این مجله پخش خواهد شد. حالا از تیم فوتبال، اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان برای رویارویی در برابر هند در بازی فاینال یا نهایی مسابقات جنوب آسیا آماده می شوند. هند دیروز با پیروزی 1-0 در برابر مالدیو راه خود را به دور فاینال باز کرد و حریف افغانستان شد. افغانستان نیز در بازی نیمه نهایی نیپال، کشور میزبان مسابقات، را با تک گل سنجر احمدی شکست داد و فاینالیست شد. افغانستان و هند در سال 2011 نیز در بازی نهایی مسابقات جنوب آسیا با هم روبرو شدند که سرانجام هند پیروز شد و افغانستان به مقام دوم رسید. حالا مربی تیم افغانستان میگوید این بار پیروزی از آن ماست. فرزاد عطایی یک عضو تیم فوتبال افغانستان هست که در جریان بازی در مقابل نیپال شدیداً مصدوم شد و توسط امبولانس به شفاخانه منتقل شد. در تماس تلفنی که لحظات پیش با فرزاد عطایی داشتم، نخست از صحتش پرسیدم، بعداً هم در رابطه با آمادگی های تیمش به خاطر بازی فردا.
ما فعلا به نیپال هستم، اگر خدا را شکر که دیروز صبح از بیمارستان مرخص شدیم و صحت خوبی دارم. فعلا هم دکترها گفتن میتونیم بازی فاینال تیم رو همراهی کنیم. خیلی خوشحال هستم که بتوانم یک خدمت برای تیم ملی و برای مردم عزیز خود در بازی فینال داشته باشم.
آمادگی تیمتان چطور است؟ دید وقفه که داشتین دیروز و امروز تمرینات خاص دارین یا نه؟
ما سخت تمرین میکنیم و انگیزه زیاد و بالایی داریم برای بازی فاینال. خیلی بچه ها هم آماده، هم انگیزه دارن، خیلی خوشحالم. دم بالای ما دیر لحظه شماری میکنیم که بخیر بازی فینال شروع شه تا بتوانیم بریم میدان و مقام افتخار برای کشور عزیز ما، کشور جمهوری ما هست کنیم که تمام مردم هم لب خندان و خوش و خوشحال ببینیم.
بازی دیروز بین هند و مالدیو حتما تماشا کردین و بازی هند حتما مربی شما دیده و بررسی کرده و تحلیل کرده و به شما هم بعض نکات را گفته. آیا نکات ضعف از تیم هند را پیدا کردین که با استفاده از او نفوذ بکنین به خط دفاعی و افغانستان را به پیروزی برسانین؟
تشکر. شکر خدا مربی ما آدمی با انگیزه است، آدمی است که شکر خدا از هیچ تیمی نمیترسه که اولاد اگر مالدیو خیلی زاری یا این خیلی زاری یا کدام یا کدام یا کدام، فقط ما را انگیزه میده. فقط ما میدان میریم فقط به افتخار افغانستان، فقط به نام افغانستان، فقط به نام افغان بودن خود، به نام غیرت خود به میدان میریم. فرقونه میکنه کدام تیم مربی هم همین گفت رو به ما زده. فقط ما لحظه شماری میکنیم که بریم خیر میدان. عموت فوتبالی که با مالدیو کردیم، عموت احساساتی که با مالدیو داشتیم، عموت غیرتی که با مالدیو داشتیم، خدا ما رو قوت بده که دو برابر به مقابل این بازی فاینال داشته باشیم.
انتظار دارین که شمار تماشاچای افغان هم بیان در این بازی، چون در باز مقابل نیپال فقط چند نفر محدود از افغانستان در استادیوم بودن؟ تمام.
بله، انتظار خدا رو میگم، بازم چاره‌ای نیست دیگه. اگر تماشاگر با ما نیست، ولی خدا والا سر با ما است. داشته باشیم، فکر میکنیم که تمام افغانستان پیش ما است، انگیزه ما را میده. فقط ما میدان که بریم، فکر میکنیم که همه مردم پشت ما است، چی به نیپال باشن، چی به افغانستان باشن، چی پشت تلویزیون های خود بازی را تماشا کنن، و ما هیچ فرقی نمیکنه. فقط امید دعای اینا که برای ما باشه، فقط به خیر و خوشی و به دیاره خداوند پاک متعال ما موفق از این بیرون میشه.
فرزاد عطایی با رادیو آزادی صحبت میکرد از نیپال و در رابطه با آمادگی تیمش در رابطه با مسابقه فردا که در مقابل هند برگزار میشه و اون هم بازی فاینال به سلسله مسابقات جنوب آسیا یا SAFF Games. اما ورزشکاران افغان با چه دشواری هایی به اینجا رسیدند؟ دشواری های آنها خیلی زیاد است و اعضای تیم فوتبال افغانستان میگویند در داخل افغانستان امکانات خیلی اندک ورزشی و اقتصادی دارند. احمد جعفر احمدی همین موضوع را در گزارش مفصل بررسی کرده.
فوتبالران افغان از نهادهای مسئول حکومت افغانستان سخت گله دارند. آنها توانستند در مسابقات دیدنی که به تازگی در نیپال برگزار شد، حریفانشان از بوتان، سریلانکا و نیپال را شکست بدهند و به دور نهایی یا فاینل مسابقات جنوب آسیا راه یابند. منصور فقیریار گلکیپر تیم ملی افغانستان برای سرفرازی مردم کشورش آخرین توان خود را به کار برد تا از ورود توپ به گل افغانستان جلوگیری کند. اما او شکایت دارد که ابتدایی ترین امکانات در اختیارشان قرار دادن نشده و با دست خالی تا حالا پیروزی نصیبشان شده است.
مشکلات زیاد است. از نگاه خلا، از نگاه دفتری، همه چیز آدم که فکر میکنه که یک تیم باید داشته باشه، مشکل است. ما خود تابال پیسه چیز نگرفتیم از جیب خرچی را. گفته بودن که بر ما میدن، مگر ما خودم پیران تابال نگرفتیم. دوست برتان میگم، دیگه با کوشش میکنیم که همه هموطنهای خدا خوش بسازیم، هر چیز که داریم.
فوتبالران افغانستان میگویند که در نیپال با مشکلات مالی جدی مواجه شدند. احمد آرش عاطفی یکی از این فوتبالران به رادیو آزادی گفت:
ما تا پیسه مصرف سیم کارت خود نداریم که برای خود سیم کارت بخریم. بیشتر مشکل است برای ما نصف خوراک ما و چیزا هتل کلش میاد. مقصد اگر خواست ما باشه که یک انرژی چک بخریم، او پیسه نیست جیب ما. ما پیش ازی که به نپال برسیم، ما حتی کالای رفت آمد به از هتل تا تمرین نداشتیم. استادای ما از کمک های فامیلا پول جمع کردن، از اینجا خریدن لباسه.
مربی تیم ملی فوتبال افغانستان از حکومت ناراض است. یوسف کارگر میگوید که پیش از شرکت در مسابقات جنوب آسیا تشویق نشدند. او گفت فوتبالران افغان که در حال حاضر در نیپال به سر میبرند از کمترین امکانات برخوردار نیستند. آقای کارگر افزود رئیس جمهور کرزی در یک صحبت تلفنی با او وعده کرده است که پس از برگشت فوتبالران افغان به کشورشان $20,000 با آنها کمک خواهد کرد. اما مربی تیم ملی فوتبال افغانستان این کمک را کافی نمی داند.
$20,000 مبالغه نشه و اگر شما یکی از هیئت رهبری دولت با تیم ما در نیپال می بود، می دیدن که با چی امکانات تیم ما برای مسابقات آمده، با چی یک نیروی آمده، با چی هم از لحاظ تغذیه، یکی که غذاییست که در هتل برشان آماده می شه، یکی که غذاییست که اونا از خود آشپز دارن، از خود امکانات، مواد، همه چیز خود می آرن، هیچ نوع مشکل مالی را ندارن. اما همین توانمندی را ما نداریم که خارج از هتل بریم غذاهای بگیریم یا انرژی بخریم یا برای بچه‌ها برشان تکمیل شوه انرژی هایشان، همین انرژی کالوری هایی که از دست دادن.
افغانستان به روز یکشنبه در یک بازی دیدنی و سرنوشت ساز تیم نیپال را 1-0 شکست داد و به مرحله نهایی بازی های فوتبال جنوب آسیا راه یافت. یوسف کارگر میگوید که اگر نیپال در این مسابقه برنده میشد، هر فوتبالر نیپال یک آپارتمان دریافت می کردند.
نیپال امیال واقعا با برده که افغانستان نیپال کرد، یک آپارتمان از دست دادن. خود در اخبارهایشان قبل از این که اونا به میدان مسابقه بره ببینید که شما چقدر ورزشکارهای خود روی میتا دولت که شما اگر افغانستان می برین در فاینل میرین، اما اخبارش هم شاید براتون بیاریم، یک آپارتمان از طرف دولت براتون دادن میشن. این تشویق است که قبل از مسابقه میشن، اما متاسفانه هنوز دولت تو کارهای اساسی و بنیادی در رسته فوتبال کشور، فدراسیون فوتبال کشور ندارد.
در حالی که فوتبالران افغان به شدت از آنچه به توجهی حکومت و نهادهای مسئول نسبت به آنها میخوانند انتقاد دارند، اما فدراسیون فوتبال افغانستان این انتقاد را نمیپذیرد. علی آغازاده سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان این سخنان فوتبالران افغان را یک شایعه می‌داند.
تمام مصارفشان گرفته شده، تمام مصارفشان از جمله تیکت طیره بوده باششان، یعنی یک روپیه وزیر خودشان مصرف نمیشه. تمام چیز فدراسیون فوتبال کاور کرده، لباس و تمام البسه‌ای که به تیم فوتبال نیاز است فدراسیون فوتبال رو تهیه کرده و مبلغی را هم فدراسیون فوتبال برای منیجر تیم تصمیم کرده که در صورت نیاز در محترفات خود در اونجا بتونن که محترف کنن و که خدای نکرده که میشه یکی از مریض شوه یا کسی نیاز داشته محترفات روزانه هم شما یاد کرده مثل سینکارت و مثل خورد و خوراک و نجیباب و میوجات تمامی چیز داره فدراسیون فوتبال یک بودجه جداگانه برایشون تقدیم کرده.
فوتبالران افغانستان از سکتور خصوصی نیز گله دارند. آنها میگویند انتظار داشتند تاجران افغان اقدامات را از پیش به هدف تشویقشان روی دست می گرفتند. در این حال، خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید کوشش می کنند این ورزشکاران را مورد تشویق مادی قرار بدهند.
افتخار ملی ما هستند و ما بسیار خوش هستیم فوتبالیستای ما خدا کنه که دعا میکنیم برشان که یعنی قهرمانی را به دست بیارن و در نهایت یا به پیروزی برسن. ما با تجارای خود صحبت خواهد کردیم و در وقت آماده میشن و در وقت پیروزیشان حتما انشاءالله با تجارای را صحبت میکنیم که وارا استقبال بکنن و کمک مادی بکنن.
قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان به روز چهارشنبه در مرحله فاینل بازی‌های فوتبال جنوب آسیا با هند مسابقه کند. هند دیروز مالدیف را 1-0 شکست داد و به مرحله فاینل راه یافت.
تعهد تجار ملی را به کمک به فوتبالرای افغان خوب دست آوردیم. باش ببینیم که تیم افغانستان وقت برگشت از این تجار چه به دست خواهد آورد. تیم ملی افغانستان در یک بازی خیلی حساس فردا در مسابقات فاینل مسابقات جنوب آسیا در برابر تیم هندوستان به میدان می رود در نیپال. رادیو آزادی از جریان مسابقه شما را آگاه خواهد ساخت. ما را همراهی کنید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و در رویدادهای جهان داغ‌ترین رویداد هم مسئله سوریه. روسیه از حکومت سوریه خواسته تا ذخایر اسلحه کیمیاییش را به جامعه جهانی بسپارد تا جلو اقدام نظامی علیه این کشور گرفته شود. این پیشنهاد مسکو در حال مطرح می شود که وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت رئیس جمهور بشار الاسد می تواند در جریان یک هفته با سپردن تمامی اسلحه کیمیایی این کشور جلو حمله نظامی بر سوریه را بگیرد. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می شنویم.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به روز دوشنبه گفت جامعه بین المللی در خصوص سپردن اسلحه کیمیایی سوریه پیشنهادش را به ولید المعلم وزیر خارجه آن کشور سپرده است. لاوروف این موضوع را به روز دوشنبه در جریان دیدارش با ولید المعلم در مسکو مطرح کرد.
ما نمی‌دانیم согласятся ли на это в Сирии.
ما نمیدانیم که سوریه این موضوع را میپذیرد یا نه، اما اگر کنترل جامعه بین المللی بالای اسلحه کیمیایی سوریه حاصل شود برای ما اطمینان میدهد که جلو اقدامات نظامی علیه سوریه را بگیریم. پس ما این حال کار خود را با دمشق آغاز میکنیم و از مقامات سوریه میخواهیم که نه تنها این پیمان را که بر اساس آن تمامی ذخایر اسلحه کیمیایی تحت بررسی جامعه بین المللی قرار گیرد بپذیرند، بلکه پس از آن کاملا از بین برده شود و سوریه به صورت کامل با سازمانهای بین المللی در خصوص جلوگیری از اسلحه کیمیایی دخیل باشد. وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو در این مورد انتظار پاسخ فوری و مثبت را دارد. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه از این پیشنهاد روسیه استقبال کرد اما جزئیات بیشتر در این مورد نداد. در دیدار امروز ما با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه او پیشنهاد ابتکار در مورد نظارت از اسلحه کیمیایی را مطرح کرد. در این مورد من یادآور می‌شوم که جمهوری عربی سوریه از این پیشنهاد روسیه استقبال می‌کند. انگیزه این پیشنهاد نگرانی رهبری ما در مورد زندگی ابای کشور ما و امنیت کشور ماست. همچنان باور رهبری روسیه انگیزه دیگری برای ماست. مسکو در حال این پیشنهاد را مطرح کرده که جان کری وزیر خارجه آمریکا در لندن گفت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در جریان یک هفته می تواند با سپردن اسلحه کیمیایی این کشور جلو عملیات نظامی بر سوریه را بگیرد. از سوی دیگر تونی برینکن معاون مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که واشنگتن این پلان روسیه را به دقت نظارت میکند. در یک انکشاف دیگر بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که از شورای امنیت میخواهد تا از سوریه درخواست کند که اسلحه کیمیاییش را به محل منتقل سازد که در آنجا به سادگی نگهداری و به آسانی از بین برده شود. ایالات متحده آمریکا نیروهای وفادار به بشار الاسد را متهم میکنند که در حمله 21 اگست با استفاده از اسلحه کیمیایی بیش از 1400 تن را کشتند. اما رژیم اسد این اتهام را رد کرده و میگوید که اسلحه کیمیایی از سوی مخالفین حکومت او استفاده شده است. رادیو آزادی.
و حالا هم زرغون منگل شماره از نشریه‌های پرتیراژ جهان را ورق میزنه و میبینه که در رابطه با افغانستان چه مطالبه نوشتند.
وال استریت جورنال در شماره اخیرش مطلبی را در مورد ناامنی‌های افغانستان به نشر رسانیده و در رابطه با حمله تنظیم شده روز یک شنبه توسط طالبان در میدان وردک می‌نویسد. حمله کنندگان نخواست موتر حاوی مواد منفجره ایشان را در مقابل ریاست امنیت ملی این ولایت انفجار داده، سپس 5 فرد مسلح که سوار یک مینی بس بودند با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. در این حمله که در آن 4 نیروی امنیتی افغان کشته شدند، تمام حمله کنندگان نیز کشته شده و ده ها تن دیگر که اکثر آنها افراد ملکی بودند جراحت برداشتند. به نوشته وال استریت جورنال، میدان شهر در شاهرای موقعیت دارد که قندهار را به کابل وصل می کند و این راه در ماهای اخیر شاهد نارامی های زیاد بوده است. افراد مسلح اکثر اوقات بر کاروان های اکمالاتی نیروهای ناتو حمله می کنند، در راه ها کمین می گیرند و آنهایی را که با حکومت کار می کنند می رو بایند که آخرین مثال آن ربودن فریبا احمدی کاکر نماینده مردم قندهار در بولیسی چرگه است که چند روز پیش از چنگ طالبان آزاد شد. واشنگتن پست نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد شمار نیروهای آمریکایی که قرار است در افغانستان باقی بمانند به نشر رسانیده است. یک مقام آمریکایی با واشنگتن پست گفته است این فیصله که چی تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان باقی بمانند به هدایت رئیس جمهور منتظر است. کنت ویلزبخ معاون عملیات‌های هوایی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است تعداد از نیروهای محارب هوایی آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. ویلزبخ در مصاحبه با واشنگتن پست گفته است در حال حاضر پلان آنها روی باقی ماندن همین نیروها میچرخد. جنرال ویلزبخ این را هم گفت که کار روی این مسئله جریان دارد که آیا نیروهای هوایی آمریکایی بعد از سال 2014 از نیروهای هوایی جنگی آمریکایی و افغان هر دو حمایت خواهد کرد یا خیر.
حالا هم برنامه مجله فرهنگی را به شما داریم و همچنان برنامه هفت شهر عشق. من امید مرزبان تا ساعت 11 با شما خداحافظی میکنم. رادیو آزادی را همراهی کنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. در این شمار از مجله آزادی نخست اخبار فرهنگی هفته گذشته، داستانی با عنوان زندگی 4 زنه، تعیین شخصیت کودک از نقاشی، ورزش و فشار خون، شعر آتش و پر و موسیقی هفته را داریم. و اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیبزاده.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی با نزدیک شدن انتخابات دسترسی مردم به معلومات را یک ضرورت جدی می‌داند و از حکومت می‌خواهد که طرح پیشنهادی این قانون را به شورای ملی بفرستد. اما اداره امور می‌گوید این طرح بنابر کمبودی‌ها تحت بررسی کمیسیون موظف قرار دارد که به زودی نهایی و به کابینه ارجاع خواهد شد. قانون دسترسی به معلومات 2 سال قبل از سوی شماری از جوامع مدنی و وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده و به وزارت عدلیه سپرده شده بود. صدیق الله توحیدی رئیس اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان در یک نشست خبری گفته است قرار بود که کابینه 2 ماه قبل طرح این قانون را تصویب نماید، اما نظر به دلایل نامعلوم در این مسوده بحث صورت نگرفت. می‌خواهم در میان رنگ‌ها صلح را به مردم نشان بدهم. اصل هدف من از هنرمند شدن ترویج صلح در دنیاست. این گفته ی ریتا وفا دختری است که 23 سال بهار زندگی را سپری کرده و تازه از انستیتوت فرهنگی فیروزکو در کابل فارغ گردیده است. ریتا که 3 سال قبل از لیسه ملالای به درجه عالی فارغ گردیده، از همان سال بدین سو به هنر نقاشی به گونه اکادمیک پرداخته است. وای که برسامی و میناتوری هم دسترسی و علاقمندی دارد، میگوید که این هنر را در کورس پروفسور غلام محمد میمنگی آموخته است. یکی از آثار این نقاش در سال جاری در میان صدها اثری که از سوی محصلین پوانزه هنرهای زیبای پوانتون کابل و انستیتوت فیروزکو به کنکور رفت، مقام دوم را از آن خود کرد. به گفته مسئولان، انستیتوت فیروزکو سالانه حدود 1 میلیون دلار مصرف دارد که در اوایل از سوی هندوستان و کانادا تمویل می شد و از سال 1390 تا سال 1394 از سوی ایالات متحده امریکا تمویل می گردد. شنبه گذشته هفته‌نامه شهادت که از سوی حزب اسلامی بر رهبری عبدالهادی ارغندیوال در کابل منتشر می‌شد، بر اثر فشار مسدود شده است. هفته‌نامه شهادت روز چهارشنبه هفته گذشته به چاپ نرسید و طبق گزارش آژانس خبری پژواک، بر اثر فشار زیاد دولت متوقف شده است. عبدالله کاموال مدیر مسئول هفته‌نامه شهادت نیز تایید کرد که این هفته‌نامه از هفته گذشته به این سو منتشر نمی‌شود. کاموال گفت که در آینده نزدیک شهادت نشرات خود را دوباره آغاز خواهند کرد. اما یک منبع نزدیک به حزب اسلامی به پژواک گفت که در این اواخر بعضی مقاله ها بر ضد ایران و عربستان سعودی در هفته‌نامه شهادت به چاپ رسیده بود. اما ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور گفت که حکومت در این زمینه اقدام نکرده و در آینده نیز این کار را نخواهد کرد. وی به پژواک گفت در حالی که در بعضی از رسانه‌ها علیه رئیس جمهور نیز صحبت می‌شود، اما حکومت تا اکنون در این مورد واکنش نشان نداده است و حکومت به آزادی بیان احترام دارد. دکتر فیض محمد زلان آگاه امور سیاسی گفت که حکومت نباید بر اثر فشار دیگران دست به این چنین اقدامات بزند، اما باید رسانه‌ها را تحت نظارت بگیرد و در صورتی که خلاف قانون عمل کردند جلوه آن را بگیرد. و هفته گذشته آثار شعری و ادبی چاپ شده 2 جوان با تیغه نقد و بررسی شعرا و نویسندگان بدخشان قرار گرفت. با گزارش آژانس خبری باختر در محفلی که بدین مناسبت تدویر یافته بود، شیرعلی قاسمی عامر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان گفت این 2 اثر که یکی آن با عنوان شهر ابریشم نوشته منیر احمد آرش و اثر دومی با عنوان وزن با جنازه استاده سخن میگوید، اثر بانو نازیه شیرین میباشد موفق به دریافت تقدیرنامه ها از سوی وزارت امور زنان و اطلاعات فرهنگ نیز شده است.
انسان به خصوص بخش مردان از نظر حقوقی تفاوت نسبی با زنان دارند و آن هم در مناسبات زن و شوهری. مثلا یک مرد اگر شرایط مساعد داشته باشد و عدالت را برقرار نماید، از نظر شرعی در اسلام می تواند تا 4 زن داشته باشد، اما ماحول زندگی کسی که 1 زن دارد تا 4 زن متفاوت است و مرد مالک 4 زن در بهبوهه کشمکش های حیاتی و جار و جنجال ها نمی تواند عدالت واقعی را بین همسران خود آنسانی که حکم شده تأمین کند و اختلافات هم ناشی از همین نقطه است. و داستان های از تعدد ازواج و پس منظر پردغدغه آنها موجود است که شماری از آنها خیلی جالب نیز هستند. در این شماره ما هم داستانی داریم از عواقب ناهنجار حیات مردی که 4 زن داشته و به عیب کار خود در واپسین نفسهایش متوجه می شود. در روزگار قدیم تاجر ثروتمندی بود که 4 زن داشت. زن 4 را بیشتر از همه دوست داشت و او را مدام با جواهرات گران قیمت پذیرایی می کرد. بسیار مراقبش بود و بهترین چیزها را به او می داد. همسر 3 را هم خیلی دوست داشت و به او افتخار می کرد. نزد دوستانش او را برای جلوگری می برد، گرچه واهمه شدیدی داشت که روزی او با مرد دیگری برود و تنهایش بگذارد. واقعیت این بود که او زن 2 را هم بسیار دوست داشت. او بسیار مهربان بود و دائما نگران و مراقب مرد بود. مرد در هر مشکلی با او پناه می برد و او نیز به تاجر کمک می کرد تا گریه کارش را بکشاید و از مخمصه ها بیرون بیاید. اما همسر اول مرد زنی بسیار وفادار و توانا که در حقیقت عامل اصلی ثروتمند شدن او و موفق بودنش در زندگی بود، اما اصلا مورد توجه مرد نبود. با وجود این که زن اول از صمیم قلب عاشق شوهرش بود، اما مرد تاجر به ندرت وجود او را در خانه‌ای که تمام کارهایش با او بود حس می کرد و تقریبا هیچ توجهی به او نداشت. روزی مرد احساس کرد که به شدت بیمار است و به زودی خواهد مرد و دارایی زیاد و زندگی مرفه خود اندیشید و با خود گفت: من اکنون 4 زن دارم، اما اگر بمیرم دیگر کسی را نخواهم داشت، چه تنها و بیچاره از دنیا خواهم رفت. بنابراین تصمیم گرفت با همسرانش حرف بزند و در ضمن علاقه و محبت آنها را قبل از مرگ به خود بداند. اول از همه سراغ زن 4 رفت و گفت: من تو را از همه بیشتر دوست دارم و از همه بیشتر به تو توجه کردم و انواع راحتی ها را برایت فراهم آوردم. حالا در برابر این همه محبت من، آیا در مرگ با من همراه می شوی تا تنها نمانم؟ زن به سرعت گفت: هرگز نه. همین یک کلمه را گفت و مرد را رها کرد. مرد با قلبی که به شدت شکسته بود به سراغ همسر 3 رفت و گفت: من در زندگی تو را بسیار دوست داشتم، آیا در این سفر همراه من خواهی آمد؟ زن گفت: البته که نه، زندگی در اینجا بسیار خوب است، تازه من بعد از تو میخواهم دوباره ازدواج کنم و بیشتر خوش باشم. قلب مرد از این حرف خیلی رنجیده شد. مرد تاجر به همسر 2 روی آورد و گفت: تو همیشه به من کمک کرده ای، این بار هم به کمکت ضرورت دارم، شاید بتوانی در مرگ همراه من باشی. زن گفت: این بار با دفعات دیگر فرق دارد، من نهایتاً میتوانم تا قبرستان همراه تو بیایم، اما در مرگ متاسف هستم نمیتوانم. گویی سایقهی به قلب مرد آتش زد. در همین حال صدای او را به خدا آورد: من با تو میمانم هر جا که بروی. تاجر نگاهی کرد، همسر اولش بود که پوست و استخوان شده بود، غم سراسر وجودش را تیره و تار کرده بود و هیچ زیبایی و نشاطی برایش باقی نمانده بود. تاجر سرش را به زیر انداخت و با آرامی گفت: باید آن روزهایی که می توانستم به تو توجه می کردم و مراقب تو می بودم. دوران کودکی را روانشناسان پایه‌گذاری شخصیت و اولین مکتبی می دانند که الفبای حیات در آن طرح‌ریزی می شود. کودک خود موجود عجیبی است. هر حرکت او و حتی هر نگاه او مفهوم خاص خود را دارد و هر عملی که از او سر می زند باید او را علمی پنداشت، چون که او با دقت و بار اولان را امتحان می کند و هیچ گونه تقلب ناشی از حرص در آن دخیل نیست. و این نیرنگ و فریب و حرص و خودخواهی و صدها فعل جایز و ناجایز در شماری از بزرگسالان مشاهده می شود و با گذشت زمان و پختگی ذهنی به میان می آید. اما در کودکی سادگی و بی‌آلایشی حکومت می کند و حرکات و افعال نیز مفهوم خاص خود را دارد. در بحث روانی این هفته شخصیت کودک را از نقاشی های وی تعیین می نماییم. مسئله را همکارم جوبین احمدی پی می گیرد.
شخصیت کودکتان را از نقاشی او بشناسید. اگر زبان نقاشی های کودکانه را بدانیم، متوجه می شویم که در ورای شکل و ساختمان نقاشی ها چیزهایی از شخصیت کودک نهفته است. با وجود این، بعضی از موضوع ها برای تجزیه و تحلیل ساده تر از دیگران است. برای والدین و مربیان بسیار لازم است، آن هم نه فقط به عنوان کنجکاوی خشک و خالی، بلکه به این علت شناخت آن باعث بهتر شدن روابط بین بزرگسالان و کودکان می شود و به پیشرفت و تکامل کودک کمک شایانی می کند. بزرگسالان می توانند با برقرار کردن روابط دوستانه و معنوی با کودک از او بخواهند برایشان درخت، حیوان، خانه، یک شخص، یک خانواده، خودش و یا هر چی را که مورد علاقه اش هست و یا از آن می ترسد یا یک رویا را ترسیم کند، البته بیان که چیز را با او تحمیل کنند. یک شکل آدم. کودک وقتی که شکل آدمی را می کشد، قبل از هر چیز شکل خود و یا درکی را که از بدن و تمایلاتش دارد بیان می کند. اگر آدمک در مجموع هماهنگ باشد، احتمال بسیاری وجود دارد که کودک کاملا سازگار باشد. اگر برعکس، آدمک مثلا در اندازه خیل کوچک و یا در گوشه ای از کاغذ کشیده شده باشد، به معنای این است که کودک خود را کمرزش و از دیگران پایانتر می داند. کودکانی که خود را بالاتر از بقیه می دانند، آدمک های با اندازه بزرگ رسم می کنند. این نوع نقاشی مخصوص کودکانی است که اختلال دماغی دارند و یا به طور معمول کودکانی هستند زودرنج و حساس که همیشه فکر می کنند مورد ظلم و ستم قرار گرفتند. اگر کودک از نقص جسمی رنج ببرد، عضوی که دارای نقیصه است همیشه به طور واضح مشخص می شود. مثلا کودک ناشنوا همیشه گوش را به طور واضح و درست و با دقت ترسیم می کند. با ظاهر شدن سن بلوغ، نقاشی پیکر آدمک ها کم کم فرق می کند و نقاشی های نوجوانان در اندازه های جدید و نیز با سلیقه تر شدن جزئیات لباس پیکر آدمک ها نمایان می شود. برای بررسی و قضاوت در برای نقاشی های آدمک ها، مانند هر موضوع دیگر، همیشه باید وابستگی فرهنگی کودک را مشخص کرد، زیرا ممکن است امری که در یک محیط فرهنگی کاملا عادی است و در محیط دیگر نشانه ای از یک مشکل باشد. دو، نقاشی گروهی از بچه های همسن و سال. یکی از انواع نقاشی های آدمک جهت بررسی شخصیت و سازگاری کودک، تصویری است که کودک از خود و کودکان همسن و سال خود با هم می کشد. بیشتر اوقات گروه بچه ها در حال بازی کردن نشان داده می شوند. زمانی که کودک این نوع نقاشی را می کشد، خواهی نخواهی موقعیت واقعی خود و نیز ارتباط خود با دیگران را در گروه مشخص می کند. اگر کودک در میان گروه و یا در کنار دایره کشیده شده باشد، معانی مختلف پیدا می کند. سه، نقاشی خواب و رویا. کودکی که شخص را در حال انجام کار و یا در محیط خاص رسم می کند، در واقع به نوع تمایلات خود را ارضا می کند و یا موقعیت هایی را که باعث هراس او شده به صورت نقاشی بیرون می ریزد. کودک در نقاشی هایش به طور دلخواه و اختیاری با روش خاص و شگفت انگیز چیزهایی را در نقاشی های خود نشان می دهد که دوست دارد و یا مورد علاقه اوست و یا از آن می ترسد. ولی غالبا وقت دلهره او زیاد باشد و یا هنگامی که احساس گناه کند، از شخصیت های حکایت ها و قصه هایی که می شناسد استفاده می کند. مثلا کشیدن شکل پادشاه به عنوان پدر مطلوب ملکه مادر مطلوب، جادوگر مادر بد، شاهزاده خودش و شخصیت های دیگر مثل فضانورد و کارگاه و دزد و غیره. بهترین وسیله برای شناخت نمادها برای کودک این است که از او بخواهیم خواب و رویای را به صورت نقاشی بکشد و سپس آن را توضیح دهد. این کار را کودک به راحتی انجام می دهد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
همکار خوب ما زهرا از میکرورویان اول کابل پارچه شعرهای نابی از شاعران معاصر کشور فرستاده و تقاضای نشر آن را داشتند. شعری از آن جمله را که از خانم راحله یار شاعر معاصر بود همکارم عفیفه ساکب نیازی می خواند.
باد می رقصد و رقصیده شرر می آرد، بوی دل بوی تن و بوی جگر می آرد. دود سر کرده و از مرگ سخن می راند، دود سر کرده و از مرگ سخن می راند. دل بارانیم از کوره بدر می آرد. آه از این شیوه آلوده دامان هوا، لانه مرغ گرفتار به سر می آرد. وای بر جان کبوتر، وای بر جان کبوتر که تن غرق به خون خبر سوختن مرغ سحر می آرد. کاروان بشری از پای نابودی خیش چه قدر تند و چه پیوسته خطر می آرد. تو چی استاده به چشم تر من زلزده ای، نفس باد نگر آتش و پر می آرد. هیچ کس نیست که بندد ره سر قافله را، کاروانی که فقط داس و تبر می آرد.
شماری از شنونده های مجله آزادی در مورد مسائل طبی پرسش هایی را مطرح می نمایند و تقاضا دارند که به آنها پاسخ ارائه کنیم. رادیو آزادی برنامه مفصل طبی دارد که هر روز یک شنبه از ساعت 1:30 تا 3:30 بعد از ظهر به طور لایف یا مستقیم با اشتراک دکتران و متخصصین طب به نشر می رسد و تکرار آن فردای همان روز صورت می گیرد و شما می توانید سوالات و پرسش های طبی خود را در آن مطرح نمایید. و اما در مجله آزادی تنها کشفیات تازه در موارد خاص طبی را به نشر می رسانیم. به طور مثال در این هفته گزارش تازه ای داریم با عنوان چه ورزشی برای فشار خون تجویز می شود که همکارم نگین جهانا را به شما تقدیم می کند.
چه ورزشی برای فشار خون تجویز می شود؟ زندگی بشر روز به روز به سمت ماشینی شدن، بی تحرکی و فعالیت نداشتن پیش می رود که موجب بروز مشکلات فراوانی برای بدن انسان به خصوص سیستم قلب و عروق می شود. یکی از این مشکلات بیماری فشار خون بالا است. با ورزش بروز و شدت عوامل خطرزای قلبی، عروقی و پرفشاری خون تقلیل می‌یابد و کاهش مصرف داروی ضد پرفشاری خون امکان پذیر می‌شود و از مرگ زودرس می‌کاهد. کاهش وزن، پرهیز از مصرف دخانیات و مشروبات الکلی و نخوردن غذاهای پرچرب نیز به کاهش بیشتر فشار خون کمک می‌کنند. برای کاهش فشار خون از ورزش‌های استقامتی مانند پیاده‌روی، دویدن آرام، بایسکل سواری و یا هر فعالیت سبکی که به مدت طولانی انجام گیرد استفاده می‌شود. و از 4 الی 6 هفته ورزش‌های مقاومتی مانند تمرین با وزن‌های سبک به عنوان یک مکمل تمرینی به برنامه تمرینی بیمار اضافه می‌شود. چنا ورزش‌های برای کاهش فشار خون بالا مناسب می‌باشد. بهترین ورزش‌ها برای این منظور ورزش‌هایی هستند که موجب تشدید ضربان قلب و سرعت تنفس گردند. دویدن آرام، پیاده‌روی، بایسکل سواری و بازی و بسکتبال از آن جمله است. اگر این ورزش‌ها حداقل 3 بار در هفته و هر بار 30 دقیقه انجام شوند، اثر خوبی را برای فشار خون خواهند گذاشت. اگر سن و توان شما اجازه ورزش ملایم را به شما نمی‌دهد و یا سابقه بیماری قلبی در سنین پایین‌تر و یا هر گونه مشکل جسمی دارید، قبل از ورزش کردن حتما با دکتر مشوره کنید. در اینجا به تازه‌های برنامه پیشنهادی پوهنزه طب ورزشی آمریکا برای کاهش فشار خون به شرح زیر گوش می‌دهیم. هفته اول 3 مرتبه 2-5 دقیقه پیاده روی که میان پیاده روی ها 5 دقیقه استراحت کامل وجود داشته باشد، به طوری که فرد بنشیند و هیچ فعالیتی انجام ندهد. هفته دوم 4 مرتبه 2-10 دقیقه پیاده روی با 4 دقیقه استراحت میان آنها. هفته سوم 5 مرتبه 2-15 دقیقه با 3 دقیقه استراحت میان آنها. هفته چهارم 6 مرتبه 2-20 دقیقه پیاده روی با 2 دقیقه استراحت میان آنها. هفته پنجم 7 مرتبه 30 دقیقه پیاده روی بدون استراحت. هفته ششم 7 مرتبه 35-40 دقیقه پیاده روی بدون استراحت. پس از انجام این پروگرام 6 هفته‌ای، شخص دارای فشار خون بالا بهبود زیادی را احساس خواهد کرد. البته فرد نباید از حدود این برنامه خارج شود، فشار بیش از حد به خود وارد نکند و تحت نظر دکتر متخصص باشد، داروهای خود را مصرف کند و در صورت هر گونه اختلال در سیستم بدنی خود و احساس درد در قفسه سینه تمرینات ورزشی خود را قطع کند. چند روش ورزشی برای کاهش فشار خون. مرحله اول، ورزش ملایم. برای شروع بهتر است مدت 30 دقیقه. در بیشتر روزهای هفته برای ساده تر شدن این مرحله حتی می توانید مدت ورزش را به دوره های 10 دقیقه ای تقسیم کنید یا فعالیت های ساده تری انجام دهید، مثلا استفاده از زینه به جای لفت. یک ایستگاه قبل از رسیدن به مقصد پیاده شدن از سرویس و پیاده رفتن، پارک کردن موتور در دورترین مکانی از محل کار و یا بازار و پیاده رفتن. مرحله دوم، فعالیت بدنی متوسط. حداقل مدت 30 دقیقه در همه روزهای هفته یا بیشتر روزها ورزش متوسط انجام دهید، مانند پیاده روی تند، حرکت های آماده سازی برای ورزش، درو کردن چمن، باغبانی، بدمینتون، آب بازی، بایسکل سواری با سرعت حدود 16 کیلومتر در ساعت. توصیه های مهم: اگر سن و توان شما اجازه ورزش ملایم را به شما نمی دهد و یا سابقه بیماری قلبی در سنین پایین تر و یا هر گونه مشکل جسمی دارید، قبل از ورزش کردن حتما با دکتر مشورت کنید. قبل از شروع ورزش 15 دقیقه حرکات کششی گرم کننده انجام دهید. در طی ورزش به خود فشار زیاده نیاورید. بعد از انجام ورزش 5 دقیقه با پیاده روی آرام بدن خود را سرد کنید. بر شدت تمرینات ورزشی خود به تدریج بیفزایید. قبل از شروع تمرین فشار خونتان را کنترل کنید و اگر فشارتان خیلی بالا بود ورزش نکنید.
شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی با آهنگی از مرحوم نصرت پارسا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.